کنیم از جنابالی و همکارانتون. اما نکته که این قصد وجود داری این است که خب چرا فکری برای بحث نیروی انسانی یا امکانات نمیشه؟ احساس میکنید که الان با توجه که هفته قوه قضاییه است، خب چه کار بکنیم که این مردم حداقل دسترسیشون از جهت اینکه بتونن تسریع بشه در رسیدگی، این همه مقامات متهم قضایی هم اذیت نشن که بخوام بگیم آقا این همه ورودی ها، راهکار چی وجود داره که به صورت عملیاتی ما بتونیم این مشکل رو حل بکنیم؟
در بعد قضاوت عرض کنم خدمت شما که به هر حال منصب قضا رو ما نباید مثل سایر امور استخدامی بدونیم. بله. که بگیم آقا هر کس درخواست داشت، مدرکی داشت، بیاد پشت میز قضاوت بشینه. قضاوت قائم به یه شخص واجد شرایطه. صرف داشتن مدرک و علم حقوق کافی نیست. بله. حتما باید اون شرایط رو داشته باشه. سختی کار قضاوت و مسئولیت پذیری و اون چه دنیوی چه اخرویش به شدت بالاست.
بله.
و طبیعی است که فی البدایه نخبگان ما، عزیزان ما که شرایط را دارن خیلی استقبالی
نمی کنن
به لحاظ سختی کاری که وجود داره، گرچه در این حال واجب کفایی است و باید هر کسی که شرایط را داره و اگر نیاز هست بیاد طبق تعریف و دینی ما و آموزهای دینی ما، ولی به هر حال اکتفا میکنم به این که هستن کسانی که برن پشت میز بشینن و اون واجب رو از خودشون کنار میدونن و اقبال و استقبالی نسبت به موضوع تصدی امر قضا وجود نداره. و اگر هم فراخانی داده میشه، آزمون‌های برگزار میشه، شرایطی که گذاشته میشه و به جا هم هست، سختگیری‌هایی که وجود داره و به جا هم هست، فیلترهایی که برای شناسایی یک شخصیت برای منصب قضا وجود داره که به جا هم هست، باعث میشه که ما در بحث جذب و گزینش قضات ریزش زیادی را شاهد باشیم.
بله.
و اون حساسیت هایی به جایی که وجود داره باعث میشه برفرض هم یه تعداد قابل توجهی در آزمون شرکت میکنن، این دلیل برای نیستش که این همه آدم ما میتونیم قاضی داشته باشیم، چون اون شرایط دیگری که در بحث شرایط قضاوت وجود داره رو نتونستن اون همکاران ما در بحث جذب و گزینش احراز کنن و لذا کمتر شاهد ورود عزیزان هستیم. البته خب باز متولیان این امر که معاونت محترم منابع انسانی هست، معاونت محترم راهبردی و معاونت محترم اول قوه که هستن، زحمت میکشن، خب بهتر میتونن قابل گزارش و ارائه هست، ولی اون چیزی که بنده شنیدم طرقهای مختلفی را برای جذب قضات طراحی شده، پیشبینی شده، شروع شده و ما علاوه بر بحث فراخوان عمومی دنبال نخبه گزینی هستیم که اقداماتی را تو این زمینه شروع کردن. آقایون،
پس بنابراین میفرمایید که قضاوت بسیار آداب خاص خودش را داره که هر شخصی واقعا امکان پذیرش، در این خصوص هم اگر بشه توضیحاتی در مورد آداب قضاوت هم بفرمایید.
خب حالا آداب قضاوت که تو این مجال نمی گنجه، ولی خب آداب قضاوت همون بحث رعایت رسیدگی و قضاوت هست که اصطلاحا هم میگن هر چیزی آدابی داره. بله. قضاوت هم آدابی داره. در توصیه های دینی و آموزه های دینی ما بعضی از تکالیف آداب واجب هست برای قاضی، بعضی ها مستحبه، بعضی ها حرامه، بعضی ها مکروهه، ولذا قاضی باید آشنا باشه به این آداب. اون چی که در همین حد بتونم عرض کنم در این گفتگو، بحث رعایت اصل بی‌طرفی است. بله. و انتظار به جای مردم این هستش که همکاران ما چه قضایی چه اداری حتی بتونن اون حس امنیت، حس پناهگاه بودن و قوه، ملجع بودن و قوه رو به طرفین القا کنن و طرفین بدونن که اینجا داره احقاق حق میشه، اینجا داره بی‌طرفانه رسیدگی میشه و بر اساس مستندات و محتویات پرونده اظهار نظر خواهد شد و اون جانبداری معنی در این مقوله نخواهد داشت. خب این خیلی کار سختی است. بله. که همکاران بتونن علی رغم فشار کار، تراکم کار، حواسشون باشه. من مثال عرض میکنم، اگر ما یک سلامی را جواب بدیم به دیگری جواب ندیم، این ذهنیت ایجاد میشه.
دقیقاً. بله.
اگر یه تعارفی بفرمایید، چای بخورید یا بفرمایید بشینید به عزیزی داشته باشیم، به یکی دیگه نداشته باشیم، هر چند سوء نیت قطعاً ندارن همکاران، این شایبه ایجاد میکنه.
بله.
و اون طرف به حقش هم برسه، با تلخ‌خامی به حقش میرسه، این فکر میکنه که حتما در مسیر اتفاقاتی میفته، در حالی که همکاران ما هم به هر حال جزء این جامعه هستن. و اعتقاد بنده این هستش که با توجه به تجربه زیادی که در دستگاه قضا دارم و امور نظارتی دارم، واقعا شریفترین های جامعه هستن، از جمله خوب های جامعه هستن، دارن زحمت میکشن، خسته کار هستن، ممکن یک حرکتی رم اطراف پرونده ببینن، ولی به هر حال وظیفه ما هست از حیث آداب قضا طوری دقت کنیم و طوری تحمل کنیم سختی ها را و حفظ کنیم روند رسیدگی و دادرسی را که طرفین همچین ذهنیتی براشون ایجاد نشه.
خیلی ممنونم، واقعا خیلی دکات درست فرمودید و قطعا همکاران شما به این شکله. از طرفی هم واقعا وقتی مردم خیلیشون هستن سختشونه به محکمه مراجعه بکنن، خیلی هستن اصلا رفتن دادگستری یا دادسرا یا کلانتری خیلی سختشونه، شاید برای اولین بارشون دارن میان، شاید مال باخته هستن، شاید اصلا فکرشو نمی‌کرده که یه دفعه اموالی سرقت بشه، کلاهبرداری بشه. تنها جایی که ملجا و پناهگاه براشون هست قوه قضاییه است و خب قاعدتا در اون آداب و اون رفتارهای اولیه خیلی نقش میتونه داشته باشه که امیدواریم که قطعا همکارای شما این رعایت میکنن، تقویت تر هم بشه که رضایت و عملکرد عزیزان باعث بشه که مردم عزیز ما هم از این عمل به هر حال خرسند باشن و خیلی هم موثر خواهد بود. آی دکتر، در خصوص بحثای این زورگیری ها، جرایم خشن، اینهایی که وجود داره، چه اقداماتی انجام میشه و نحوه رسیدگی به اونها به چه شکلیه؟
در پرونده های جنایی اصطلاحاً و پرونده های خشن، همت قوه قضاییه و همافزایی که با مراجع اطلاعاتی امنیتی وجود داره و ضابطین وجود داره که زحمتکشان این جامعه هستن و جای مانه. تقدیر داره عمل کردشون، خب به صورت ویژه است، خب میشنوید میبینید و برنامه ها ابلاغ میشه. الان ما تو همه زمینه هایی که مواجه هستیم با پرونده های خشن، مثل سرقت های مقرون به آزار، سرقت های مسلحانه، همه اینها در شعب ویژه رسیدگی میشه، چه در دادسرا چه در دادگاه با حضور قضات مجرب، شجاع، قاطع رسیدگی میشه. و در بحث نهادهای ارفاقی هم ما به اینها به شدت با محدودیت برخورد میکنیم، بحث مرخصیشون، بحث عفوشون، بحث آزادی مشروطشون، چون اختیار هست برای دادگاه که بخواد از این ارفاقات برای متهمین و محکومین قائل بشه. در بعد جرایم سنگین، خشن و سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها یا نزاع‌های خشن یا سد معبرهای خشنی که برها به عنوان به اصطلاح به نیت‌های مختلف، حالا امنیتی یا سرقت، اینا انجام میشه، به شدت برخورد میشه. ما هیچ اغمازی تو این قضیه نداریم و همکاران ما با دقت رسیدگی میکنن و مجازات‌های سنگینی را واقعا اعمال میکنن و اگر هم ارزیابی بشه، بررسی بشه، فکر میکنم که به حمدالله روز به روز شاهد کاستن این امور هستیم در سطح جامعه و مدل‌های جرایم همیشه در حال تغییر هست. ولی اینکه یک کسی بیاد به راحتی قمه کشی کنه، هیاهو کنه، عربده کشی کنه و جرایم سنگین انجام بده یا سرقت های مسلحانه، به حمدالله امروزه همکاران ما در دادگستری و عزیزان ما در فراجا و نهادهای اطلاعات امنیتی به شدت و به موقع و سریع رصد میکنن و کشف میکنن، تعقیب میکنن و به مجازات میرسونن.
درود بر شما. با برنامه آوای قانون از صدای رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها خدمت شما عزیزان هستیم. با توجه به اینکه هفته قوه قضاییه است، برنامه ویژه آوای قانون را میشنوید. فردا هم باز به همین شکل در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که مستحضرید، برنامه آوای قانون سه شنبه ها هر هفته ساعت 11 صبح پخش میشه، اما به مناسبت هفته قوه قضاییه برنامه های ویژه ای داریم. در این برنامه هم محضر جناب دکتر جعفری، رئیس کل محترم محاکم دادگستری تهران هستیم. آقای دکتر، در خصوص مراجعات مردمی که به هر حال دارند، ما همیشه داریم میبینیم که نگرانی وجود داره که دچار اشتباه نشن. اگر بخوایم بگیم که توصیه‌ای به مردم داشته باشیم در این برنامه تحت عنوان بایدها و نبایدهای طرح دعاوی، که در کنار اون هم به بحث‌های مدیریت در دادگستری پرداختیم، مردم چه کار بکنن که اصلا مشکلی براشون ایجاد نشه؟ حالا به صورت مطلق که نمیتونیم بگیم، چه کار بکنن مردم، چه پیشنهاداتی به عنوان به هر حال یک مقام عالی رتبه قضایی در شهر تهران دارید، چه پیشنهاداتی برای مردم میتونید داشته باشید؟
در این زمینه من اولین خواهشم فرمایش خود باری تعالی در قرآن هست که تأکید میکنن، امری میکنن که افراد در هر گونه مراودات، حالا من نقل به مضمون میکنم،
بله،
در هر گونه مراودات مالی و اقتصادی و اجتماعی هر فعالیتی میخوان بکنن کتابت کنن.
بله.
ما زمان زمانی نیست که به لحاظ مسائل اجتماعی و مراودات اجتماعی یا وجود هر گونه علقه ای نسبتی ما به صرف اعتماد و شناخت بسنده کنیم.
بله.
این جای خود تقویت کننده هست، خیلی هم عالی است که ما مراوداتمون با افرادی باشه که اعتماد بهشون میکنیم، ولی حتما خواهش ما این هستش که عزیزان در هر گونه مراوده، در هر گونه اقدام مالی، قرارداد، فعالیت، ارتباطات اجتماعی دارند کتابت کنن، هر موضوعی را به مکتوب کنن، رسید بگیرن، شاهد بگیرن. و ما داریم پرونده های زیادی را که بر اساس اعتماد طرف اعتماد کرده و حالا رسیده به مرحله قضایی و دلیلی برای اثبات ادعای خودش
نداره.
ولذا این کتابت و شاهد گرفتن یه امر قضایی است، یه امری است. در تنظیم قراردادها تکرار میکنم، خواهش ما این است که چنانچه در تشکیل پرونده عرض کردم، در تنظیم هر گونه اقدام حقوقی و اقدام مالی و قراردادی حتما از مشاورین استفاده کنن و قراردادهایی که میبندن قراردادهایی باشه که هم در قالب مقررات باشه، هم با ضمانت اجرای قوی باشه.
بله.
سالسن ما بحث داوری را که امروز به شدت هم روش ما نور میدیم و در مرکز توسعه حل اختلاف قوام معاونتی را تو این راستا تشکیل شده و نهادی تشکیل شده، اعتقاد داریم که اگر مردم خودشون برای حل اختلاف خودشون داور تعیین کنن، به شرطی که داوران ما داوران آشنا به اون حداقل موضوع قرارداد باشن و بتونن مثل یک حقوقدان رتق و فتق کنن و تحلیل کنن و شناخت داشته باشن، بتونن رأی صادر کنن، چون رأی داور اعتبار داره، قابل اجرا هست، ضمانت اجرایی داره، ولی به شرطی که باز در انتخاب دقت بشه. ولی اگر دقت بشه و داور تعیین بشه در قراردادها، مردم کمتر مواجه میشن با چالش‌های قضایی، با اطاله دادرسی و روند رسیدگی که خب به هر حال با سختی‌های مواجه هست. و یک بحث توصیه اخلاقی است که ما برای کشور اسلامی هستیم.
بله.
و تاریخ نشون داده که مسائل اخلاقی حاکم بر همه چیز بوده و هست، و خواهش ما اینه که در بحث‌های اولیه زندگی خودشون اون اخلاق حسنه سنت اسلامی را داشته باشند. به صورت اصطلاح میگیم چت خدامنشی، ریش سفیدی.
بله.
بشینن خودشون کنار بیان با هم دیگه. اگر ما گذشت را شاهد باشیم، اگر قانع شدن را شاهد باشیم، کمتر مواجه میشیم. اما در خصوص پرونده های خانواده من یک توصیه را تأکیدن عرض کنم محضر عزیزان شنونده. یکی از علت های جدی تشکیل پرونده های خانوادگی، بگیم پرونده های اختلاف خانوادگی، بحث عدم توجه در بدو ازدواج.
بله.
وقتی که ما شناخت ما روی کیس ما که فرق نمیکنه چه زوج چه زوجه باشه روش بررسی نشه و شناخت کامل ایجاد نشه، قطعا مواجه میشیم با اختلافات بعدی. گرچه نقش خانواده ها به شدت مؤثره در بحث راهنمایی آموزش، چون بحث خانواده خودش یک آموزش میخواد.
بله،
بحث
بله.
زندگی خودش درسیه یا آیینیه که باید طرفین جوان ها بلد باشن. امروزه پدر مادرها خودشون کنار کشیدن و این آسیب میزنه، باید بالا سر بچه ها باشن، به نحو مثبت، به نحو مشاور امین و خیرخواه باشن، نه به عنوان که دامن زننده. در بعضی از موارد میبینیم که بیشتر به اختلافات دامن میزنه این ورود که اسمشون دخالت. نه، ما دخالت پسندیده نیست، ولی ورود، هوشیاری، آموزش، توجه، حمایت، پشتیبانی، اینها کمک میکنه که زندگی سامان بگیره. اگر طرفین در چند سال اول همدیگر رو توجه کنن، تحمل کنن و شناخت پیدا کنن، قطعا در ادامه مسیر ما کمتر با اختلافات مواجه میشیم. ولذا تاکید داریم که در مصادیق ازدواج، در بررسی اولیه، اون همکف بودن، همتا بودن که در شرع ما دیده شده رو بهش دقت کنن، و اگر طرفین همتا نباشن، همکف نباشن، به هر حال در مسیر زندگی از اون قسمت آسیب خواهند دید. و ضروری است که هم ریش‌سفیدان خانواده ها، هم لازم شد از روانشناسای خانواده کمک بگیرن برای شناخت صحیح و دقیق. و اگر با شناخت باشه و اگر زندگی مشترک و همپا و همدم و همفکر باشه، برای سالیان سال شاهد تداوممون خواهیم بود.
خیلی عالی، نکات بسیار خوبی را جناب آقای دکتر جعفری، رئیس کل محترم محاکمه، رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران مطرح کردن. آقای دکتر، ما در بحث رسیدگی ها خب قاعدتا مردم باید بر اساس آنچه که بایدها و نبایدهای تشریفات رسیدگی بشه. بعضی سوال میکنن که خب دادخواست آمده، ارجاع شده، قبل از تعیین وقت قاضی بهشون مشاوره بده، راهنمایی بکنه، این دغدغه آیا درسته، درست نیست؟
خب این من همیشه حالا جسارت بر عزیزان مراجعه کنند به دادگستری نباشه، از باب مثال عرض میکنم، مراجعین را تشبیه میکنم تو جلساتم به همکارا که صحبت میکنیم، تشبیه میکنم به بیمارستانی که یک مریضی وارد بیمارستان میشه.
بله.
دوست داره که همه کارشون را رها کنن بیان بالا سر اون برای مداوای اون شخص، در حالی که خب داد بیمارستان مریض های دیگه ای داره، بخش های مختلفی داره و شلوغ هست، گرچه نجات جان بشر اولویت داره و پزشکا باید اولویت بندی کنن. در دادگستری هم مردم که مراجعه میکنن، خب به هر حال به قول حضرت عالی بعضی از عزیزان ما هستن که در طول زندگیشون مراجعه به واحد قضایی
نداشتند
و اولین بارشون، هم با التهاب و استرس مواجه هستن، هم با انتظاراتی که دوست دارن مواجه باشون برخورد بشه و به نتیجه برسه. یک مطلبی رو عرض کنم، برداشت شخصی خودم هست از تجاربی که دارم و مطالعاتی که داریم، مردم ما بسیار مردم اخلاق محور و احساسی هستن که صحیح هم هست و خوب هم هست، ولی خب مقررات ما یه مقدار مقررات خشکیست.
بله.
یعنی هر عزیزی ظلمی براش روا میشه بلافاصله میگه من صبح میرم به دادگستری مراجعه میکنم و انتظارم داره که در جا مشکل حل بشه، و این یه انتظار اولیه است که با فطرت ایرانی جماعت و ایرانی اسلامی سازگاری داره.
بله.
و خود ما هم شاید همینجور باشیم، ولی وقتی مواجه میشه با دادگستری یک مقررات شکلی را میبینه که باید رعایت کنه که اصلا بلد نیست.
بله.
و همکاران ما اینجا مواجه میشن با یک تضادی که یک انتظارات صحیح اجتماعی وجود داره و از طرفی هم مقرراتی دو هستش که باید به با اون عمل کنه، یک طرف قضیه. اما بحث انتظار از کارمند و قاضی برای مشاوره واقعا در دادگستری هیچ توجیه و جایگاهی نداره. تأکیداً عرض کردیم ما مکلف هستیم به رعایت اصل بی‌طرفی، ما مکلف هستیم با به دادرسی با استماع اظهارات طرفین.
یعنی بی‌طرفی نمیگذاره قاضی مشاوره،
ما نمیتونیم بیایم یک طرفه حرفی را بشنویم جواب بدیم در حالی که طرف دیگه وجود نداره، حضور نداره، یا دلایلش را نمیدونیم چیه. و اگر عزیزی بخواد مشاوره بده، همکار ما بخواد مشاوره بده، پاسخ سوال را داره میده.
بله.
رسیدگی قضایی اعلام نظر قضایی نمی کنه. فردا همین فرد با همین توقع با همین پاسخ میاد در جلسه دادرسی، انتظار داره که همون جوری قاضی عمل کنه، در حالی که طرف مقابل دفاع کرده، مستنداتی را ارائه داده که حرف ایشون نقض شده، مستنداتیشون تضعیف شده و امکان مشابه اون پاسخ رو نمیتونه قاضی در عمل اجرا کنه. ولذا توصیه ما همیشه به همکاران این هستش که هیچ وقت در صدد مشاوره بر نیان. حتی قانون اجازه نمیده همکار ما قبل از صدور رأی و دادنامه شدن اعلام نظر قضایی کنه،
اجازه نمیده
و قاضی ما باید با اصل بی‌طرفی، با دادرسی که داره، پاسخ‌ها و سوال‌هایی که داره مطرح می‌کنه، دادرسیش رو انجام بده، بدون اعلام نظر رأی صادر کنه، دادنامه بشه، به طرفین ابلاغ بشه. پیشاپیش هیچ همکاری اجازه قانونی نداره که بخواد بگه نظر من در این پرونده این هست.
و این بایدها و نبایدها در طرح دعاوی این است که مردم قبلش مراجعه کنن به متخصص موضوع.
بله، ما عرض کردیم ما حتما باید از مشاورین، از حقوقدانان استفاده کنن، گرچه ما در واحدهای قضاییمون، در همه واحدهای قضایی در سطح کشور تقریبا روال هست که یه واحد ارشاد و معاضدت قضایی در تعبیه شده، اتاقی وجود داره، همکاران عزیز از کانون وکلا، از مرکز وکلای قوه در اونجا مستقر هستن.
بله.
که هیچ ارتباط استخدامی و عضو پرسنل دادگستری نیستن و بر اساس تعریفی که دارن اونجا حاضر هستن، پاسخگوی سوالات حقوقی مردم عزیز ما هستن. اگر هم فردی در حین مراجعه در لحظه نیاز به مشاوره داشته باشه، از واحدهای مشاوره ما میتونه استفاده کنه، ولی از شعبات ما، از همکاران ما انتظار مشاوره نباید داشته باشه.
خیلی ممنونم، به دقایق پایانی نزدیک میشیم، اگر فرمایش و نکته پایانی دارید بفرمایید تا از خدمت همه شنوندگان عزیز خداحافظی کنیم.
بنده ممنونم از اینکه فرصت دادید در این برنامه خوب شرکت کنیم و بتونیم با هم بحثی داشته باشیم و زحمات همکاران رو ارائه بدیم. من از مردم عزیز و شنوندگان هم ممنونم که تحمل فرمودن، صحبت‌های ما رو گوش دادن و مجدداً از همه همکاران عزیز در سطح کشور تقدیر و تشکر دارم و تبریک عرض می‌کنم هفته قوه قضاییه را. آرزوی سلامتی و سعادت و عاقبت خیری برای همه ایزان دارم.
خیلی ممنونم از شما همه شنوندگان عزیز که تا برنامه ما بودید، دارید دقایق پایانی را همراهی میکنید، سپاسگزاریم. از شما هم آقای دکتر سپاسگزاریم. اگر آقای دکتر بخواهیم در حد چند دقیقه خیلی کوتاه، در حد مثلا دو سه دقیقه به مردم نکات حقوقی رو بخواهید بفرمایید به عنوان جمع‌بندی، چه فرمایشی خواهید داشت؟
هر چند ممکنه تکراری باشه ولی خب به لحاظ اهمیت عرض میکنم، باز ما خواهشمون اینه که در ارتباطات اجتماعی خودشون، در مراودات مالی خودشون، در هر گونه اموری که ممکنه منجر به تشکیل پرونده قضایی بشه هم دقت کنند، هم پیشگیری کنند با مشاوره، با دقت، با مطالعه، با رعایت اخلاق اسلامی، که کمتر مواجه بشیم با اختلافات در جامعه. چون ما جامعه به هر حال ما همه عضو یک پیکر هستیم، باید در کنار هم زندگی کنیم و مشاهده این میزان از سطح اختلاف زیبنده کشور اسلامی ما نیست و مردم مسلمان ما نیست، ولذا سعی کنیم که با اکتفای به حد اقل حقوقی در جامعه و از اون طرف ایثار، نه این که ما از حقمون بگذریم و ظلم را بپذیریم، بله، منظور ما این نیست، بلکه با ایثار، با گذشت، با تشکیل جلسات، با حل اختلاف داخلی مشکلات را حل کنیم و اگر قرار شد به دادگستری مراجعه کنیم حتما باید روش‌ها را با مطالعه قدم برداریم که بتونیم به دادگستری هم کمک کنیم در اولین جلسات رسیدگی موضوع کشف بشه، حقیقت کشف بشه و منجر به تعیین تکلیف بشه که مواجهه با اطاله دادرسی نباشند. خب به طبع بحث شد، مراجع نظارتی ما هم حضور دارن، وجود دارن. ما انتظار داریم که همکار عزیزان جامعه ما و مردم ما جنبه پشتیبانی رو هم از پرسنل ما داشته باشند.
بله.
و بله. همکار عزیزانی که زحمت میکشند، خب ما میبینیم البته، بله، مراجعات زیادی داریم که تشکر میکنن، قدردانی میکنن، اینا باعث دلگرمی عزیزان میشه و اگر یه قاضی احساس حمایت کنه، اعتماد درست بکنه، بله، قطعا در صلابتش، در اقتدارش ما میبینیم که بیشتر و بهتر داره عمل میکنه.
که در رابطه با معاضدت هم میفرمایید که دوستان در شنونده های عزیز مطلع باشن که در خود همون دادگستری مستقر هست، حتما مشاوره بگیرن، حتما ببینن که به چه نحوی باید دادخواست تقدیم بشه که دوچار اشکال نشه.
با تأخیر یکی دو روز در اقدام حقوقی میارزه به این که چند ماه ما شاهد حرکت اشتباه باشیم، مطالعه کنم، مشاوره بگیرم، بررسی کنم، بعد اقدام کنن که کمتر مواجه با ایراد باشیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از جناب دکتر جعفری، رئیس کل محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران. از شما همه شنوندگان عزیز که برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها را دنبال کردید سپاسگزاریم. باز هم فردا مجدد محضر شما هستیم. مفتخر خواهیم بود برنامه دیگری از آوای قانون به مناسبت هفته قوه قضاییه در خدمت شما عزیز باشیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. تشکر بسیار از همراهیتون و توجه شما به برنامه‌هایی که تهیه میشه و برای شما پخش میشه. در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 10:55 است و برنامه بعدی رو با عنوان روایت رنگ‌ها تقدیمتون میکنیم.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا رو ببینید، اوایل ماه
اکتبر
روایت رنگ ها.
رؤیاها همین نزدیکی است، حتی با چشم هم دیده می شود، اما یک سختی دارد. شما باید یک تصمیم سخت بگیری و رفتارت را کاملا عوض کنی. این جمله شبیه تبلیغات کنکور است.
کنکور آسان است. داوطلبانه کنکور تجربه 98 هستم و هیچم نخوندم، گذاشتم برای سال بعد. فقط اومدم که آزمایش بکنم ترسم بریزه.
من اومدم از تفریح امتحان بدیم دیگه، بالاخره شال قبول شدم.
8 ساله دارم میام پشت سر هم، ولی هر سال قبول نمیشم.
اما این شگرد که در مسائل حساسی مانند کنکور جواب داده، در فضای رسانه‌ای هم زیاد استفاده می شود. شگردی که به انتخاب سخت در شرایط آسان معروف است. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
در حوزه عملیات شناختی میگن آقا شرایط رو خیلی آسان جلوه بدید، انتخاب رو سخت، اما سخت شدنی، نه سخت ماورایی. مثال، شما میتونید همه جا دیده بشید. همه جا میتونید دیده بشید. شما خانم میتونید همه جا دیده بشید. اما یه شرط سختی، کوچولو سخت داره. که چی؟ برهنه بشید. تو داخل مثلا روسری تو سر چوب کنی واسه روی پست برق مثلا. به کمپین نه به حجاب اجباری بپیوندی. سخته ولی شدنیه. ولی از اون من شرایط بسیار آسانی داره. بیا این بار زیر پرابالتون میگیرن، فلان میکنن.
اصلی ترین جمله در این شگرد این است که رسیدن به آزادی، رسیدن به شکوفایی اقتصادی، رسیدن به تفریح و رفاه اصلا سخت نیست و به راحتی به دست می آید. اما تنها یک تصمیم مشکل شما شهروندان باید انجام دهید و آن این که از جمهوری اسلامی عبور کنید.
بنده به عنوان یک هموطن شما دارم میبینم که یک ملتی چگونه 42 سال است داره خودش با دست خودش گور خودش رو میکنه.
مبارزات مردم هر دفعه نشون داده که هر دفعه سهم قوی تر شده، بزرگتر شده. هرچی به زمینش میزنن مثل هرکول قهرمان افسانه‌ای وقتی بلند میشه با قدرت بیشتری بلند میشه و حمله میکنه.
در اتوبوس و تاکسی و خیابان و صف نان و غیره مردم همه مطالباتی دارن، معترضند. بالغ بر 80-90% مردم اعتراض دارن. مشکلات عدیده است ولی راهکار رسیدن به این مطالبه رو نمیدونن، یا منتظر اپوزیسیون های خارجی هستند یا کشورهای خارجی.
شگرد انتخاب سخت در شرایط آسان معمولاً با رؤیا پردازی و شعار زدگی رسانه‌ای بیگانه همراه می شود. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
رسانه ظاهراً میاد همه چیز رو خیلی آسان نشون میده، خیلی شدنی نشون میده، اما میگه ببین شما برای اینکه این آسانه رو انتخاب کنی باید یه تصمیم سخت بگیری. تصمیم سخت چیه؟ مثلا بری رو دیوار یه مثلا شعار بنویسی. خود تصمیم سخت رو هم نشدنی نمی کنه. شما اگر میخواید به دموکراسی برسید خیلی آسونه، شرایطش فراهمه. یا تصمیم بگیرید، یا بری زندان یا نری زندان، یا اپوزیسیون بشی و و و و.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
دوستان عزیز شنونده، به ساعت 11 رسیدیم. دعوتتون میکنم هشتگ گفتگو رو بشنوید.